نشستیم و خواندیم از آن بیقراری، دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمی داد نسیم سفرت. مانده در کوچه دل عطرهای سحر، مانده در خاطر ما گریه ای چشم ترت، تا ابد نور دل و دیده مشتاقان با شرح اسفار تو و شرح دعای سحرم.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف در این چهیده جهان روشنایی و معرفت.
الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خوشتاگره کرده، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر. جانم فدایت ای مرد ایران، بابای خوبت خامنه ای جان، دلتنگ روی ماهتیم سید علی جان، ما همچنان امراهتیم سید علی جان. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر
خامنه ای رهبر،
الله اکبر
علی خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر.
یادش به خیران لبخند زیبا، آن دست مجنون آن قد رنا، همواره در قلب منی ای کوه ایمان، هستی همیشه ماندنی در یاد ایران. الله اکبر خامل ای رهبر،
الله اکبر خامل ای رهبر،
الله اکبر خامل ای رهبر. سید علی کیست کوه صلابت، سید علی کیست کوه صلابت، بازال فقارش کرده قیامت، مشتگره کرده او سلفقارش بود، مشتگره کرده او سلفقارش بود، انما ای ربی رمزه اقتدارش بود. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر شد،
الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر.
مرگ شهیدان امکان ندارد، عمر شهیدان پایان ندارد، عمر شهیدان پایان ندارد، هر کس شهید حق شود زنده ترگردد، هم که شهیدانه رود زنده برگردد. الله اکبر خامنه ای رهبر،
الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر
خامنه ای رهبر. ما با ولایت بوده با هستی، ما با ولایت بوده با هستی، هستیم و بران عهدی که بستی، بعد از علی با مجتبا میبندیم پیمان، بعد از علی با مجتبا میبندیم پیمان. لبیک سید مجتبا لبیک آقا جان، لبیک سید مجتبا لبیک آقا جان. الله اکبر خامنه ای رهبر،
الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر
خامنه ای رهبر. ایرانی و تس پاشا و کلا ما مرد رزمی بشناس ما را ما مرد رزمی بشناس ما را حتی اگر که سر رود پیمان میماند حتی اگر که سر رود پیمان میماند جمهوری اسلامی ایران میماند جمهوری اسلامی ایران میماند الله اکبر حامل ای رهبر
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 54، تحقیر ملی یا اصلاحات ارضی. در سال 41 شمسی چند رویداد مهم سرنوشت کشور را عوض کرد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، قیام 2 ماهه ملت برای لغو این قانون و همه پرسی انقلاب سفید. محمد رضا شاه در دوران بعد از وفات آیت الله بروجردی فرصت را برای اصلاحات آمریکایی مناسب دید. او اسم این اصلاحات را انقلاب سفید گذاشت و به آن انقلاب شاه و مردم گفت.
فردا در کنگره عظیم دهقانان در سالن محمد رضا پهلوی رسماً اصول انقلاب سفید رو اعلام می کنم و انقلاب شاه و مردم رو به تمام دنیا اطلاع می دم. دوستان آمریکایی ما اصرار دارن که این اتفاق رخ بده. امتیازاتی باید به کارگران و دهقانان بدیم. باید روحانیون رو محدود تر کنیم. یک کشور دموکراتیک نمیتونه خودش رو معطل قیود دینی بکنه. با اعزام سپاهیان دانش به روستاها این تغییرات فرهنگی رو تا قلب دور افتاده ترین نقطه ایرانم رسوخ خواهیم داد. البته ماموران زبده سواک در بین این سپاه دانش حضور فعال خواهند داشت. آقای علم مسئول اجرای رفراندوم خواهد بود.
محمد رضا شاه در دی ماه 41 اصول 6 گانه انقلاب سفید را اعلام کرد و قرار شد 6 بهمن همه پرسی برگزار شود. روزنامه‌های وابسته به حکومت برای ترسیم چهره‌ای مترقی و اصلاح طلب از شاه و القای این اصول تبلیغات بسیاری به راه انداختند، اما همه می‌دانستند هدف اصلی این طرح و طرح‌های مشابه فریب مردم، حفظ حکومت شاه و محکم کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در ایران است.
1. الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی. 2. ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور. 3. فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. 4. سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5. اصلاح قانون انتخابات. 6. ایجاد سپاه دانش.
برای الزام آور شدن این اصول ششگانه رفراندوم عمومی در سراسر کشور انجام خواهد شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که با اعتراض مراجع و اقشار مختلف مردم اتفاق افتاد، محمد رضا شاه در دی ماه سال 1341 شمسی اصول ششگانه انقلاب سفید رو در قالب یک اصول اصلاحی و برای فرایند ترقی و توسعه کشور اعلام کرد و روزنامه‌های رژیم هم در حقیقت تلاش داشتند که با این اصول از شاه یک چهره مترقی و دنبال توسعه و پیشرفت کشور برای مردم ترسیم بکنند و سعی کنند که شاه رو به نوعی مدافع حقوق مردم و اقشار مستضعف نشون بدن.
شاه گفت که اصول ششگانه انقلاب سفید را می‌خواهد به همه پرسی بگذارد. امام خمینی با همکاری سایر علما و مراجع قم آیت الله کمالوند را نزد شاه فرستادند تا مخالفت خود را به گوش محمد رضا برسانند، اما شاه پیشنهاد علما را نپذیرفت و گفت به هر قیمتی است باید آن را اجرا کنم.
در لوایح ششگانه برای همه فکر مناسبی شد. مقرراتی که امروز وضع کردم از مقررات سایر ملل اگر جلوتر نباشه عقبتر هم نیست. ما رفراندوم را با تمام قدرت برگزار میکنیم.
بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکره با شاه، علما اعلامیه‌ای مبنی بر مخالفت با این طرح و تحریم همه پرسی صادر کردند. در این اعلامیه از مردم خواسته شده بود که در همه پرسی شرکت نکنند. امام در اعلامیه جداگانه‌ای همه پرسی را مقدمه‌ای برای از بین بردن مذهب اعلام کردند. موج اعتراض قم، تهران و سایر شهرها را فرا گرفت. مردم شعار می‌دادند رفراندوم قلابی مخالف اسلام است.
این چه وضعی آقا؟ ناسلامتی بنده نخست وزیرم، نخود که نیستم. به نام نامی اعلی حضرت اگه بازم تکرار بکنه سربلیستش میکنم.
تون نرو اسدالله خان، خمینی سر نترسی داره. همین دیروز تو منزلش عده حضور داشتن، برگشته به یکی از این وعاظ ممنول منبر گفته که چی میشه مثل موسی بن جعفر دستبند به دست من شما بزنن و بندازنم گوشه زندان. این یعنی که این آدم از هیچ چیزی نمیترسه.
ظاهر این اصول ششگانه و این انقلاب سفید حمایت از حقوق کشاورزان و حتی بحث کارگران در کارخانه ها و این فضاهای محرومین بود، اما واقعیت چیز دیگری بود که در اجرای این اصلاحات ارضی و اصول ششگانه این واقعیت ها بیشتر خودشو نشون داد که به ضرر کشاورزی و فضاهای اقتصادی و توسعه کشور بود و کشور رو به سمت وابستگی به آمریکا و حتی اسرائیل در بعد کشاورزی پیش می‌برد.
دولت برای مقابله با این حرکت مردمی مخالفان انقلاب سفید را زمینداران بزرگ معرفی کرد. شاه نیز در یک اقدام نمایشی 4 بهمن به قم رفت. مردم قم از او استقبال نکردند و علما نیز به دیدارش نرفتند. شاه از شدت خشم حتی وارد حرم نشد و در سخنان خود روحانیت را ارتجاع سیاه خواند و آنان را بدتر از ارتجاع سرخ یعنی حزب توده و کمونیست ها دانست. این سخنان صفوف مخالفان حکومت را فشرده تر کرد.
ما بساط مفخوری رو در ایران برچیدیم. از ارتجاع سیاه بیش از مخربین سرخ کی نداریم. امروز ماسک ها برداشته شد و قیافه های حقیقی نشون داده شد. سرمشق ایدال این آقایان طرفدار ارتجاع سیاه حکومت عبدالناصره که 15,000 زندانی در زندان داره و حتی مجلس هم نداره. همین مرتجعین سیاه بودن که چند روز پیش در تهران جمعیت کوچیک و مزهکی از یه مش بازاری احمق و ریشو را انداختن که سر و صدا کنن. اینا 100 برابر خائن تر از حزب توده هستن.
علمای مختلف، مراجع مختلف در قم، مشهد و نجف اعلامیه‌های اعتراضی خودشون رو فرستادند و این رفراندوم رو خلاف شرع دونستند و منافی منافع کشور و پیشرفت کشور دونستند و مراجع مختلف نسبت به اون اعلام موضع کردند و شرکت در رفراندوم رو جایز ندونستند.
شاه در روز 6 بهمن همه پرسی فرمایشی را انجام داد و این گونه وانمود کرد که اکثر مردم به آن رأی مثبت دادند. به دنبال انتشار این خبر، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی بیدرنگ به شاه تبریک گفتند. آمریکا بنا داشت تا با اصلاحات خود ایران را به کشوری وابسته تبدیل کند. در بین اصول ششگانه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی با شعار لغو نظام ارباب رعیتی از همه جذابتر بود. با اجرای اصلاحات ارضی، ایران از کشوری تولید کننده در کشاورزی به کشوری مصرف کننده تبدیل شد. امام از همان ابتدا به این مسئله پی برده بود و از هر فرصتی برای افشاگری استفاده می کرد. البته مدت زیادی نگذشت که نتایج اصلاحات ارضی به زودی خود را نشان داد. اصلاحات ارضی به گونه‌ای طراحی شده بود که کشاورزی ایران نابود می‌شد. به دنبال آن کشاورزان بیکار می‌شدند و برای پیدا کردن کار مجبور بودند به شهرهای بزرگ بیایند.
اما نهایتاً رفراندوم در 6 بهمن برگزار شد و حکومت هم اعلام کرد که مردم رأی دادند، ولی همچنان اعتراض مردم و علما و تجمعات نسبت به برگزاری این رفراندوم وجود داشت و متاسفانه در اثر این رفراندوم به ویژه کشاورزی مردم بسیار آسیب دید، چون بسیاری از کشاورزانی که زمین‌ها رو دریافت کرده بودند توان اداره زمین‌های خودشون رو نداشتند و به همین دلیل نتونستند کشاورزیشون رو ادامه بدن و این باعث مهاجرت فراوان به شهرها شد، تضعیف کشاورزی ایران شد، وابستگی ایران در عرصه کشاورزی به کشورهای دیگه شد.
این دولت ها از اون ما چی میخوان؟ این نخست وزیر خبیث بی سواد از اون این مردم بیچاره چی میخوان؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و با سواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد می دهد. ما فعلا مطالب رو به صورت نصیحت می گیم.
نابودی زراعت، کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت گسترده به شهرها و ایجاد پدیده حاشیه نشینی به اضافه مشکلات متعدد اخلاقی و فرهنگی ناشی از مهاجرت بخشی از خسارت‌های اصلاحات ارضی بر جامعه بود. مردمی که از روستا به شهر می‌آمدند پول چندانی برای تهیه مسکن نداشتند، بنابراین مجبور بودند در محله‌های پایین شهر خانه کوچکی اجاره کنند. حاشیه شهرهای بزرگی مثل تهران هر روز شلوغ و شلوغ‌تر می‌شد. آنهایی هم که پول نداشتند خانه اجاره کنند، برای خود خانه‌های حلبی ساختند. این چنین بود که حلبی آبادها به وجود آمد. محله‌هایی با جمعیت بالا و فاقد هر گونه امکاناتی، نه آب، نه برق، نه جاده، نه بهداشت.
جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارم ولی به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. ما میرم سر میدون کارگرم دیگه، اسم اون کارگرم مثل گیدا وامیدم دستمونو بغلمون میکنیم دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه. اونا گریه میکنن ما گریه میکنیم. خیلی چیز هست که باید بگم، هیچی نداریم، من جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگن انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمن های محلی.
آب لجن از سمه سازمان زنان تا اینجا نصف اینجا رو پوشوندن، با کوچه های کثیف، با خونه های گنبدی همه خراب شده. قابل به خدا را شما برو تو اتاق ما ببین چند تا این گنبدی ما ترک خورده. جرأت اینه که بریم پشتمون نداریم.
من دیگه این سرابی اینجا رو آزادی ندارم. من تقریب دارم چیلی چی کنایی دارم؟ یا ما رو اعدام کنی بچه ها رو اعدام کنی خلیب رو مانی نگی کنی با همه تان راستی بسید.
مردم برای فرق شاید نامه نوشتن که آب به مردم بده، هیچی اصلا ایمان اینجا وضع کردن خودشون تو تهران اونجا رو هم خوشون رو میخبرونه. اینجا امان اینجا هست میگردن بدون آب و برد
بچه در کشبره یه 300-400 میلیون از دیرن ملت ما که هنی چرمونیان نشدن نصف من گوش نهیم.
شاه و دربار کاخ نشین بودند و مردم کوخ نشین، یکی بالای شهر و دیگری حاشیه شهر. اینها حاصل پیوند شاه با آمریکا بود.
خود اینها موجب مهاجرت کشاورزها و روستاییها به شهرها شد و حاشیه نشینی در شهرها و شکل گیری حلبی آبادها و به نوعی کوخ نشینی در مقابل کاخ نشینی که در دربار بود. ولذا این محرومیت و حاشیه نشینی شهرها مشکلات بیشتری رو از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور پدید آورد. حتی عشایر جنوب که نسبت به این داستان اعتراض داشتند مورد خشم شاه قرار گرفتند و در اسفند ماه همون سال از طریق نیروی هوایی برخی از مناطق عشایر جنوب بمباران شد.
بعد از اجرای همه پرسی شاه انتقام سختی از معترضان و مخالفان گرفت. در اسفند 41 دستور داد تا نیروی هوایی مردم عشایر جنوب را که مخالف انقلاب سفید بودند بمباران کند. در این زمان محمد رضا دنبال فرصتی می‌گشت تا رفتار روحانیت را نیز تلافی کند. امام خمینی در واکنش به همه پرسی قلابی شاه همچنین سرکوب مردم و ایجاد فضای رعب و خفقان در آستانه عید نوروز سال 42 اعلامیه دادند که امسال مسلمین عید ندارند.
این دولت ها از جون ما چی میخواد؟ این نخست وزیر خبیث بی سواد از جون این مردم بیچاره چی میخواد؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و باسواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد می دهد. ما فعلا مطالب رو به صورت نصیحت می گیم.
محمد رضا در شش ماهه دوم سال 41 حسابی از روحانیت ضربه خورده بود. او می خواست هر طور که شده به روحانیت گوشمالی دهد. روز دوم فروردین سال 42 با شهادت امام صادق علیه السلام مصادف بود. به همین مناسبت قرار بود در مدرسه فیضیه مجلس روزه‌ای برگزار شود. شاه دید این بهترین فرصت برای انتقام است.
در روز دوم فروردین که مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام هم بود مجلسی در مدرسه فیضیه برقرار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
روز دوم عید که طلبه ها در فیضیه جمع بودند و مشغول عزاداری، ناگهان کماندوها حمله کردند.
در سال روز شهادت ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام در اینجا جمع شدیم تا ذکر مصیبتی بگوییم و اگر هم حرفی میزنیم سخنی میگوییم جز صلاح ملک و ملت چیزی نمیخواهیم.
دژخیمان رژیم درهای حجره ها را شکستند، قرآن ها، کتب درسی و وسایل طلاب را به آتش کشیدند، طلبه ها را کتک زدند و حتی برخی از آنها را از طبقه بالا به حیات فیضیه انداختند. فضای عجیبی.
کجا؟
مدرسه فیضیه آقا، قیامتی بباشه، از خدا بیخبرا همه رو زدن لطوپار کرده.
وارد مدرسه فیضیه شدند و اونجا طلاب رو کتک زدند و از ساختمون ها پرت کردند و حتی برخی کشته شدند و این جنایت رو انجام دادند تا مانع اون فضای اعتراضی امام که در قالب عزای عید بود بشوند. اینها در حقیقت واکنش های علمای بزرگ رو داشت که به ویژه علما و مراجع ایران و مراجع نجف از جمله آیت الله خویی بیانیه خیلی محکمی علیه واقعه فیضیه دادند و اعلام کردند که نهضت باید ادامه پیدا بکنه و مردم باید مقابله با شاه رو ترک نکنند.
شاه گمان کرد با زهر چشمی که گرفته دیگر علما جرأت دخالت ندارند و ساکت شدند، اما امام بیدرنگ بعد از این ماجرا بیانیه شدید اللحنی صادر کردند. نهضت امام تازه شروع شده بود، نهضتی که در بهمن 57 به بار نشست و ملت را از بند استبداد رهایی بخشید. پایان قسمت 54.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنن نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده ی آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره به جای مصرف آب بهتر از جاروب استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب این هم تلفن روابط عمومی سازمان، تلفن 162 که در اختیار شما دوستان عزیز هست برای اینکه اظهار نظر بکنید. البته که تلفن های روابط عمومی رادیو هم در خدمت شما دوستان عزیز هست و انشالله از اون استفاده خواهی کرد. و اما گنج سعادت با موضوع اخلاق توحیدی با سخن استاد محمد هادی فلاح آماده پخشه. دعوت میکنم که بشنوید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین برای ما این فرصت اتفاق افتاده که با همدیگه بشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح تا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم یک زندگی شایسته انسان مؤمن رو برای خودمون بسازیم، زندگی که عاری